بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اولی که در این نهج هفتم شروع کردیم، بحث در اقسام سگانه حجت یعنی قیاس و استقرا و تمثیل داشتیم. مصنف ادعا کردن که حجت بر سه قسمه و قسم دوم رو عبارت از استقرا و ملحق به استقرا قرار دادن، قسم سوم رو تمثیل و ملحق به تمثیل. ما ملحق به استقرا رو بیان کردیم که چیست. فعلا بحثمون در بیان ملحق به تمثیل. معلوم شد که تمثیل عبارت است از اینکه ما چیزی رو به چیز دیگری تشبیه کنیم و حکمی رو که برای اون مشبه هست برای این مشبهان به ثابت کنیم، به خاطر شباهت و جامعی که بین این مشبه و مشبهان به وجود داره. مثال زده شد به اینکه ما فقا رو به خمر تشبیه میکنیم به خاطر جامعه اسکاری که دارند و حکمی که برای خمر یعنی حرمت برای فقا ثابت میکنیم. این تفسیر بود. ملحق به تمثیل رو خواجه عبارت از دو چیز قرار میده، یکی قیاس اقترانی و دیگری تمثیلاتی که خالی از جامعه هند. چنانچه در صفحه بعد بیان میشه ما در تمثیل احتیاج به چهار چیز داریم: یکی مشبه مثل فقا، یکی مشبهان به مثل خمر، یکی حکمی که روی مشبهان به رفته و میخواهیم روی مشبه هم اون حکم رو مترتب کنیم مثل حرمت، و چهارون جامعی که این دوتا رو به هم شبیه قرار داده مثل اسکار. بعضی از تمثیلات فاقد جامعه و بعضی از تمثیلات واجد جامعه. بعضا خواهیم گفت تمثیلاتی که فاقد جامعه هند اردع انها تمثیلات، یعنی پسترین نوع تمثیل هم، چون جز زن اون هم زن ضعیف چیزی افاده نمی کنه. تمثیل اونیست که به منزله قیاسه، چون حجت به حساب میاد و مفید یقینه، جامع داره و جامعش هم علته، چنانچه بعدا بیان می کنیم. ملحق به تمثیل تمثیلیست که خالی از جامعه باشه، که اون دیگه مفید یقین نیست بلکه مفید زمین ضعیفه و به این جد جزء ملحقات حجت به حسابش میاریم، نه جزء حجت. پس تمثیلی که خالی از جامعه باشه ملحق به تمثیل حساب شده، نه خود تمثیل. در عبارت مصنف گفته تمثیل و مامه، این مامه شامل تمثیل خالی از جامعه هم میشه. از تمام انواع تمثیل رو ایشون توی این لفظ گنجونده، چه تمثیلی که مفید یقینه و چه تمثیلی که مفید زنده. همونطور که در لفظ استقرا هم در قسم دوم که میگفت استقرا و مامه، تمام اقسام استقرا رو جمع کرده بود، هم استقرا تام واقعی رو، هم استقرا تام به حسب مشهود رو، هم استقرا ناقص رو که و مامه اشاره داشت به استقرا ناقص. و مامعت تمثیل فکر قیاس الاقترانی، اون چی که ملحق به تمثیله مثل قیاس اقترانی، و که تمثیلات خالیت عن الجامع صفحه 231 خط 50. و مامعت تمثیل فکر قیاس الاقترانی و که تمثیلات خالیت عن الجامع، اون چی که ملحق به تمثیل شمارده میشه، یکی قیاس اقترانیست که بعدا توضیح داده میشه، و یکی تمثیلات خالی از جامعه، جامعه ندارن. از هیه یعنی تمثیلاتی که خالی از جامعه هن در واقع تمثیل نیستن بلکه به حسب زن تمثیلن. تمثیل اونیست که بالاخره حجت به حساب بیاد، حجت هم باید یک یقین ایجاد بکنه. این تمثیلات خالی از جامعه در واقع تمثیل نیستن، تمثیل اونیست که چهار روش داشته باشه، اون میشه تمثیل تام. بقیه تمثیلات تمثیل ناقصن. اگر رکن چهارم رو که جامعه باشه نداشته باشه، میشه تفسیر ناقص. پس به حسب زن تفسیر به حساب میاد، نه به حسب حقیقت. گمان میشه چه تفسیره، نه اینکه واقعا تفسیر باشه. اینو ملحق به تفسیر زاهد کردم. تموم شد. ما گفتیم که ما مع الاستقراء عبارت هست از استقراء ناقص، ما مع التمثیل عبارت هست از تمثیل خالی از الجامع. ولی فخر رازی ملحق به استقراء رو و ملحق به تمثیل رو به نحو دیگری تفسیر کرده. گفته ملحق به تمثیل عبارت هست از استقراء تام، ملحق به استقراء، ملحق به استقراء عبارت هست از استقراء تام، ملحق به تمثیل عبارت هست از آنچه که جدلیون ازش استفاده می کنن که قائب رو به شاهد ملحق می کنن، قائب رو به شاهد ملحق می کنن. توضیح می دن این دو قسم رو ملحق به تمثیل و استقراء حساب برد. یعنی گفته استقراء عبارت هست از این که ما جزئیاتی رو جستجو کنیم و با جستجو کردن اون جزئیات حکمی رو بر کلی مترتب کنیم. این میشه استقرار که ما دلیلمون بر ترتب این حکم بر کلی همون استقرایی که در جزئیات کردیم. اما استقراء تام ملحق به این استقرایه. فخر رازی اینطوری گفتیم استقراء تام ملحق به استقرایست. خواجه اشکال میکنه میگه استقراء تام یکی از اقسام استقرایه، نه اینکه ملحق به استقراء باشه. شما اون چرا که در خود الاستقراء داخل شدین در معامله، چون ما گفتیم استقراء گاهی تامه گاهی به حسب مشهور درش ادعای استیفا میشه، گاهی مثلا ناقص. گفتیم استقراء تام در براهین استفاده میشه، استقراءی که به حسب مشهور باشه در جدل استعمال میشه، استقراء ناقص در واقعی صلاحات استعمال میشه غیر از برهان جدل. خب استقراء تام یکی از اقسام استقراء شد، یکیش استقراء تام بود که در براهین استعمال میشد، یکی استقراءی بود که شهرت بر استیفایش داریم، مشهور ادعای استیفایش داره. یعنی میگه تمام اقسام رو این استقراء شامله، ممکنه واقعا تمام اقسام رو شامل نباشه. این دو قسم از استقراء. شما قسم اول رو که استقراء تام باشه که جزء استقراء جزء ملحقات استقراء قرار دادی، این اشتباهست. اما در تمثیل فخر رازی گفته که آنچه که ملحق به تمثیل عبارت است از ما یستغله الجدلیون من الحاق القائب به شاهد. علمای کلام از این تمثیل استفاده می کنن، علمای فلسفه تعریفش میکنن، فقها هم استفاده میکنن از تمثیل. اسم تمثیل رو فقها میذارن قیاس. علمای کلام میگن که مثل خمر که فلاسفه اصل مینامندش، علمای کلام میگن مثل خمر شاهد نامیده میشه. فقهایی رو که فلاسفه فرع می نامند علمای کلام میان مثل فقها قائب نامیده میشه. فلاسفه میگن ما ملحق میکنیم فرع و به اصل، میگیم همون حکم هست مال فرع هم هست. علمای کلام میان ملحق میکنیم قائب رو به شاهد، یعنی حکم شاهد رو بر قائب هم مترتب میکنیم. منظور از شاهد اونیست که این حکم رو بالاصاله داره، چه حالا شاهد باشه چه غائب باشه فرق نمی کنه. منظور از غائب اونیست که حکم رو به خاطر شباهتی که به شاهد داره پیدا می کنه، حالا باز چه غائب باشه چه غائب نباشه. اصطلاحاً اسمونو گذاشتن غائب، اسمونو گذاشتن شاهد. ملحق می کنیم غائب رو به شاهد، یعنی میگیم این غائب همون حکم شاهد رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه بین هما جامعی است، بین هما بچه شبهی است. این رو جدلیون علمای کلام در جدل اینطور رفتاری دارن که میگن ما ملحق میکنیم قائب رو به شاهد، حکمی که برای شاهد است برای قائب مترتب میکنیم، اون وقت از این هم نتیجه میگیرن. اینطور استدلال میکنن حکم شاهد رو بر قائل پیاده میکنن، بعد قائل رو صاحب اون حکم میبینن، بعد هم کلامشون ادامه میدن، به هر نتیجه که بخوان، به هر مقصدی که بخوان میرسن. این رو کاری رو که این جدلیون انجام میدن فقط رازی جز ملحقات به تمثیل قرار داده. خواجه جواب میده این عین تمثیله. تمثیل این است که ما ملحق کنیم فرع و به اصل و به عبارت کلام ملحق کنیم قائم رو به شاهد. اینه که شما ملحق تمثیل حساب کردیم خود تمثیله، چیز غیر از تمثیل نیست. جدلیون اون چرا که استفاده میکنن و ملحق میکنن قائم رو به شاهد یا در اصطلاح فلسفه ملحق میکنن فرع و به اصل، اینن تمثیله. این چیزی نیستش که غیر از تمثیل باشه تا شما ملحق به تمثیل حساب شد. فاضل الشارع فسر ما محل استقرار رو تفسیر کرده به استقرار تام. واو حالی است، کلام کلام خارج است و هو قسم من، در حالی که استقرار تام قسمی از استقرار است، نه اینکه ملحق به استقرار باشه. کلام کلام خارج است، دنبال کلام فخر نیست. و باز تفسیر کرده ما معد تمثیل رو به ما یستعمله الجدلیون، با آنچه که جدلیون استعمال میکنن. در آخرین خط صفحه قبل، آخرین خط صفحه قبل از حاشیه محاکمات، من الحاق القائم به شاهد به واسطه ترد و العکس و صبر و تقسیم. این توضیح همین عبارت فخر رازیه. و هوا تبذیر نفسو اون کلام خارجه است که محاکمات همون نفس کرده. آنچه که جدلیون استعمال میکنن همون الحاق قائب به شاهده. گفتم قائب یعنی فرع، شاهد یعنی اصل، منطقه اصطلاح کلامیه نه اصطلاح فلسفی. خواجه جواب میده واق باز واق حالی هست، کلام کلام خواجه هست. واق و تمثیل و نفسو، اینی که جدلیون استعمال میکنن خود تمثیله، معنی نداره که خود تمثیل شما ملحقه به تمثیل حساب کنید. پس فخر کلامش و تفسیرش در اینجا مردوده. خب بعد از اینکه ما حجت رو معنا کردیم و تقسیم کردیم، وارد بیان هر یک از سه قسمش میشیم. استقرار رو ابتدا بیان میکنیم، بعد تمثیل رو بیان میکنیم، بعد عمده ترین حجت یعنی قیاس رو بیان میکنیم. پس تمام آنچه که در این فصل ما خوندیم ابتدا اشاره بود به حجت، بعدا تقسیم حجت به سه قسم بود، حالا هم بیان هر یکی از این سه قسمه که دیگه فصل با این ترتیب تموم میشه. اولش بیان استقراء، بعد بیان تفسیره، بعد بیان قیاسه. استقرار ایشون اینطور معنا میکنن، میگن استقراء عبارت از حکم کردن برای یک کلی به خاطر بررسی کردن جزئیات اون کلی. چون ما جزئیات اون کلی رو رسیدگی کردیم و حکم رو در جزئیات دیدیم، لذا بر کلی اون حکم رو مترتب میکنیم. به عبارتی که مصنف میگن ما چند تا جزئی رو جستجو کردیم و حکم رو در اون چند تا جزئی دیدیم، بعد همون حکمی که در این چند تا جزئی دیدیم بر کل افراد که کلیه بار میکنیم. مثلا به مثال خودشون، بعضی از حیوانات رو دیدیم که در وقت جویدن غذا فک پایین رو حرکت میدن، ما به استناد همین بعضی که دیدیم حکم کلی بیان میکنیم، میگیم کلو حیوانین یا هر رک فکه هل اسفل اندل مزق. حکم کلی بیان میشه به استناد اون جزئیاتی که رسیدگی شده، ما همه رو ندیدیم. بعد میفرماید این استقرا مفید زن هست اما مفید علم نیست، به خاطر اینکه چه بسا اون افرادی که ما رسیدگی نکردیم حکمی برخلاف اون که رسیدگی کردیم داشته باشند. چنانچه اتفاقا در همین مثال هم همینطوره. بعضی از افرادی که ما رسیدگی نکردیم مثل تمساح در وقت مزق فک اعلا رو می جنبونه نه فک اسفل رو. توجه کردید که مصنف داره استقراء ناقص رو بیان می کنه. گفتیم استقراء ناقص عبارت هست از حکم کردن بر کلی به خاطر رسیدگی به بعضی از جزئیات، اما استقراء تام اینطور نیست. استقراء تام رسیدگی کل افراد رو در بر داره، یعنی به کل جزئیات شما توجه کردید حکم رو در کل جزئیات دیدید، لذا ادعای کلی دارید. اون استقرایت هم به منزل قیاسه و مفید یقینه. مصنف اون رو دیگه مطرح نکرده، مصنف فقط استقرای ناقص رو مطرح کرده، لذا گفته گاهی هم خلاف در میاد. استقرایت هم میشه خلاف در نمیاد، ما همه رو جستجو کردیم، یک فرد رو هم فروگذار نکردیم. و اما الاستقرا فهو الحکم علی کلیه، اما به سبب آن حکمی که وجود فی جزئیات کثیره، چون در جزئیات کثیره این کلی ما حکم رو دیدیم، بر خود کلی این حکم رو بار کردیم، دیگه توجه نکردیم که ممکنه جزئیات دیگر حکم خلاف داشته باشند، مثل حکم ما به اینکه کل حیوان یا هر رک اندل مسق فکه الاسفل، هر حیوانی در وقت جویدن غذا اون آرواره پایینش رو حرکت میده، این حکم رو میکنیم استقراءا للناس و دواب و تیر، چون رفتیم گشتیم مردم رو اینطور دیدیم، حیوانات چهارپا رو اینطور دیدیم، پرندگان رو اینطور دیدیم، لذا حکم کلی رو مترتب میکنیم. خب ما حیوانات دریا رو که ندیدیم ببینیم اینطورن یا نه، اتفاقا تو دریا خلاف اینه پیدا کردیم. ولی استقراء غیر موجب علم صحیح، استقراء موجب علم صحیح نیست، یعنی اگر هم علمی داشته باشه علم جهل مرکب ممکنه باشه، علم درست حسابی که دیگه خلاف واقع نباشه ما در استقرار نداریم، استقرار فقط مفید زنه. فإنه ربما کان ما لم یستقره به خلاف مستقره، چه بسا اونی که استقرار نشده اون جزئی که دیده نشده به خلاف اون جزئیاتیست که دیده شده، مثل تمساح در مثال ما، تمساح در مثال ما خلاف اونیست که ما دیدیم، بنابراین حکم کلی که میگیم کل حیوان یا هر رک اندل مست فکتول اسفل به مثل تمساح نقض میشه، حکم کلی نقض میشه. پس این استقرار ما مفید علم نیست، اگر مفید علم بود خلل نداشت. بل ربما کان المختلف فی و المطلوب به خلاف حکم جمیع ماسبا، این نسخه که خوندم درسته، ربما کان المختلف و فیه و المطلوب به خلاف حکم جمیع ماسبا، حکم هیچ جور در نمیاد. خب توجه کنید، ما جزئیاتی رو و افرادی رو جستجو کردیم و حکم رو در اونها یافتیم، یه فردی الان رسیده به ما که هنوز بررسیش نکردیم، مختلفون فیه، یعنی نمیدونیم واقعا این حکم داره یا اون حکم داره. الان میخوام به وسیله استقرا بگیم اینم این فردم همون حکم افراد دیگر رو داره، یا مطلوب یعنی فردیست که اختلاف هم توش نشده، الان ما در نظر داریم که حکم جزئیات دیگر رو بر این جزئی که مطلوب ماست پیاده کنیم، یه وقت مطلوب و مختلفون فیه میخوام بالاخره وضعش روشن کنیم، یه وقت نه اختلافی هم توش نیست، از اول شکه میخوایم این حکمی رو که در باقی افراد دیدیم بر این مطلوب هم که فعلا مورد نظر ماست پیاده کنیم. پس از استقرا یا ما میخوایم حکم مختلفون فیه رو کشف کنیم که وضعش چطوره، یا اونی رو که مطلوب ماست میخوام اثباتش کنیم. در هر کدوم از دو صورت این فردی که الان جلومونه میخوام حکمش رو ببینیم، ممکنه حکمش خلاف حکم جمیع ماسوا باشد، یعنی بقیه افراد، یعنی همین یه فرد ممکنه خلاف باشه، همه یک جور حکم دارن، همین یه فرد مختلفون فی، یا همین یه فردی که مطلوب ماست حکمش خلاف بقیه است، این احتمال ما میدیم. در فرض قبل گفتیم ممکنه بعضی هایی که ما استقرار نکردیم خلاف اونایی باشه که ما استقرار کردیم، ده تا رو استقرار کردیم، پنج رو استقرار نکردیم، این پنج تا ممکنه حکمش خلاف اون ده تا باشه. الان در اینجا میگیم نه، ممکنه شما 14 تا رو استقرار کردید، یکی رو استقرار نکردید، همون یکی که مختلفون فیه یا مطلوب شماست همون یکی با 14 تا دیگه فرق داشته باشه، پس بعد خرابتره. اینطور نیست که ممکن است ما لم یستقر به خلاف مستقره باشه، بلکه همین یه فرد ممکنه برخلاف تمام افرادی که استقرار شده باشه، همین یکی شکم که بر ما حاصل بشم، یک احتمالم که ما بدیم که شاید این فرد در خلاف افراد دیگه باشه، همین کافیه که بر ما علم پیدا نشه، پس استقرا مفید علم صحیح نیست. بل رو به مکان مختلف و فی و مطلوب ربع ما کنه به خلاف، یعنی حکم مختلفون فی، حکم مطلوب به خلاف حکم جمعی ما سوا، این حکمی که برای مختلفون فیه، برای اون فردی که درش اختلافه و اون فردی که مطلوب ماست، حکمی که برای اونه ممکنه به خلاف حکمی باشه که برای جمعی ما سوا هست، که جمعی ما سوا رو ما استقرا کردیم ولی همین یک مختلفون فی مطلوب رو استقرا نکردیم، احتمال میدیم همین هم خلاف اون بقیه باشه و با وجود این احتمال دیگه علم صحیح برای اون پیدا نمیشه. رو با مکان المختلف فی بل مطلوب، مختلف فی بل مطلوب نه اول مطلوب، نظام مختلف فی بل مطلوب میشه یکی گرفت. خواجه میفرماید که بین استقرا و قیاس فرق در حد وسط و اسفره، یعنی اگر ما مطلبی رو به صورت قیاس بیان کنیم بخوام اون رو به صورت استقرا بیان کنیم، باید جای اسقر و حد وسط اون قیاس رو عوض کنیم، در این صورت اون قیاس تبدیل میشه به استقرا. یا اگر بخوام چیزی رو که به صورت استقرا بیان کردیم به صورت قیاس بیان کنیم، باز باید جای اسقر و اوسط رو عوض کنیم تا استقرا تبدیل بشه به قیاس. مثالی که میذارم اینه که کلو حیوانه، کلو انسانه و فرسین و طائرین حیوانون، کل انسانین و فرسین و طائرین حیوان ول و کل حیوانین یحرک فک الاسفل، شکل اوله، چون حیوان حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبرا قرار گرفته میشه شکل اول. خب بدیول انتاجه میشه کل انسانین و فرسین و طائرین یا هر یک فکر هستن این در نزد اسقر در اینجا عبارت است از انسان، فرس، طائر. اوسط عبارت است از حیوان. طریق قرار گرفتنش اینطوره که اسقر شده موضوع در سخرا، اوسط شده محمول و باز اوسط در کبرا شده موضوع محمول چیز دیگه است. به کبرا فعلا کار ندیم، بعد همین اسقر رو عوضش میکنیم، همین صغرا رو عوض میکنیم، میشه کل حیوانین اما انسانان و او فرسان او طائران، که جای حیوان و جای حیوان که محمول بود عوض شد، رفت موضوع قرار گرفت. جای انسان و طائر و فرس که موضوع بود عوض شد، رفت محمول قرار گرفت. میشه کل حیوانین اما انسانون و اما طائرون و اما فرسون و کلها، یعنی کل این انسان و فرس و غیر دیگه کل حیوان نمیگیم، کلها یحرک فکه و لسفر اندر مست. این میشه استقرار. در این استقرار همونطور که توجه میکنید محمول موضوع قیاس در سقرا، محمول موضوع سقرای قیاس جاشون عوض شده. پس تغییری که ما بین تفاوتی که ما بین استقرا و قیاس میبینیم تفاوت در اسقر و اوسطه، در نحوه قرار گرفتن اسقر و اوسطه. اما کبرا نه، کبرا در قیاس با کبرا با اون حکم کلی در استقرا فرقی نمی کنه، کبرا در قیاس با اون حکم کلی فرق نمی کنه. کل حیوانین یحرک فکه الاسفل، این در قیاسه، کلها یعنی کل انسان و فرس و طائر یا حرک را که بلاسفر، که فرقی تقریبا ندارن. چون در سقرا ما ادعا کردیم که کل حیوان یا فرس است یا انسان است یا طائر، در کبرا یعنی در اون حکم کلی تونستیم بگیم کلها یعنی کل انسان و فرس و طائر که به عبارت اخرى کل حیوان است یا حرک را که بلاسفر، از کل حیوان یا حرک فکر و لسفل این حکم استقرایی ماست. درست، اگر خدشهی باشه در اون سقراست، کل حیوانین اما انسانون او فرسون او طائرون، ما در اینجا توقف کردیم دیگه چیزی نگفتیم، ممکنه کسی دیگه بگه او تنساهم یه چیزی هم اضافه کنه، اون وقت نمیتونیم بعدش بگیم کله های و حرک فاکت و مسئله. پس ایراد سر سقراط که تمام اقسام رو جمع نکرده. اگه تمام اقسام تو سقراط جمع بشه که استقرار میشه استقرار تام، هیچ خلالی تو استقرار نیست. پس اگر خلالی در استقرار رخ بده، این خلال حتما در سقراط، نه در حکم کلی. حکم کلی مبتنی بر این سقراط گرفته شده. اگر حکم کلی خلال داره، به خاطر خلالی سر سقراط. اگر شما تمام افراد حیوان رو در سقراط جمع کرده بودید و بعد تونستید بگید کلها یعنی کل این افراد یا هر یک فکر اصل، حرفی نبود، استقراطون تام بود و مفید علم بود. اما شما تمام افراد حیوان رو جمع نکردید، سه فرد رو جمع کردید، خب ما بقیه رو که سوا نکردید، در اون ما بقیه که شما نیوردید احتمال خلافه هست. لذا کلها یا هر یک فکر اصل درسته، کل این ستا یا هر یک یعنی انسان و طائر و فرس حکم بدیهیه یا هر رک فاکت اون هستن، ولی آیا میتونید از این استفاده کنید که کل حیوانه یا هر رک؟ نه. از خلال از کجا ناشی شده؟ از کبرا ناشی نشده، کبرا روشنه، کل انسان و فرس و بقر رو به تجربه و با مشاهده دیدیم که یا هر رک فاکت اون هستن، پس کبرا بیانه خلال در صغرا هست. صغرا کل حیوان انسان و طائر و فرسان جامع نیست، پس در استقرا همیشه خلال در صغرا هست اگر خلالی باشه. علتش هم اینه که سقرای قیاس رو عوض کردیم، قیاس خلل نداره، اما وقتی میاد تو استقرا خلل پیدا میکنه. چرا خلل پیدا میکنه؟ که سقرا عوض شد. اگر سقرا همون سقرا بود خلل پیدا نمیشد، چون قیاس خلل نداره، شکل اوله بدی و انتاجه. خلل در این قسمت اول استقراست، همونی که قبلا سقرای قیاس بود حالا عوض شد. توجه کردیم؟ پس مادامی که قیاس بود خلل نداشت، حالا که استقرار شد خلل داشت. چه تفاوتی کرد خلل پیدا کرد؟ صغرا تفاوت کرد. پس اگر خللی در استقرار باشه در صغرا شه، چون قبلا که قیاس بود خلل نداشت، حالا که استقرار شده خلل پیدا کرده. ممکنه خلل پیدا کنه یا خلل داره. این خلل علتش چیه؟ علتش تغییر صغراست، پس حتما باید خلل در صغرا باشه، چون کبرا کبرای بدیهیه، کله های محرک فکر اصفال این رو به مشاهده کشف کردیم، کبرا بدیهیه پس خلالی نداره. بنابراین نتیجه حرفیشون این شد که خلاصه حرف این شد که قیاس و استقرا فرقشون در جای قرار گرفتن سقرا اسقر و حد وسط. یعنی اگر سقرای قیاس رو شما تغییر بدید استقرا پیدا میشه، و اگر خلالی هم در استقرا راه پیدا کنه در سقرای اون استقراست، نه در اون حکم کلی که شما بیان میکنید. اون حکم کلی خلل نداره، اون چیزی که به منزله کبراست خلل نداره. خب سقرا دارای خلل، اون حکم کلی که به منزله کبراست اون خلل نداره، نتیجتون مختل میشه. چرا؟ چون سقرا خلل داره، چون سقرا مختله نتیجه مختل میشه. یعنی وقتی میگید کل حیوان محرک فکر اسفل خرابه، نه به خاطر اینکه کله های محرک فکر اسفل که حکم کلی استقرایتون به منزله کبرا بود مختل باشه، بلکه به خاطر اینکه سقرا مختله، چون تمام افراد رو در این سقرا جمع نکردید. اقولا القیاس و الاستقرا یختلفان به تبادل الاسقر و الاوسط. قیاس و استقرا با هم اختلاف پیدا میکنن به اینکه جای اسقر و اوسط رو شما عوض کنید. پس قیاس این که این قیاس اینطور است که بگویی کل انسان و فرس و طائر حیوان، این سقرا. اسقر عبارت است از انسان و فرس و طائر، حد وسط عبارت است از حیوان. و کل حیوان یحرک فک الاسفل، باز حیوان حد وسط یحرک فک الاسفل اکبر. این شکل هم شکل اوله. نتیجه اینه که کل انسان و فرس و طائر یحرک فک الاسفل، نتیجه هم درسته. کل انسانین و فرسین و طائرین محرک فکر اون اسفل، این درسته نتیجه. اما استقرا این است که بگویی کل حیوانین اما انسانون او فرسون او طائرون و کل این انسان و فرس و طائر محرک فکر اون اسفل. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که کل حیوانین محرک فکر اون اسفل. نتیجه در قیاس این بود که کل انسانین و فرسین و طائرین محرک فکر اون اسفل، و نتیجه درستی بود. اما نتیجه این استقرا اینه که کل حیوانین محرک فکر اون اسفل، نتیجه غلطیه. خلال داره این نتیجه. خلال از کجا آمده؟ از صغرا آمده، نه از کبرا. کبرا که درسته، کبرا بدیهیه. فل خلال و فیه، خلال در استقرا یقم انجهد صغرا، و از خلالی هست در از ناهی سقراس نه از ناهی کبرا. ایشون میفرماد استقرا دو قسمه، استقرایی که تمام افراد رو حذف کرده و جمع کرده، استقرایی که تمام افراد رو حذف نکرده و جمع نکرده، استقرایی که دور تمام افراد حساب کشیده و همه رو جمع کرده، استقرایی که تنین نیست. اون استقرایی که علل حذف باشه، یعنی دارای حذف باشه و تمام افراد در خودش جمع کرده باشه، استقرای تامه و مفید یقین. اما استقرایی که تمام افراد رو در خودش جمع نکرده، استقرای ناقصه و مفید زن. استقرای تام رو در براهین میتونیم استفاده کنیم چون مفید یقینه، اما استقرای ناقص رو در براهین نمیتونیم استفاده کنیم، در جدل میتونیم استفاده کنیم چون جدل مبتری بر اینه که خصم قبول داشته باشه. ممکنه یه استقرای ناقصی مورد اعتراف خصم باشه، خب ما ازش استفاده میکنیم. در جدل قانون اینه که ما از اون چه که خصم اعتراف داره استفاده کنیم. خب ممکنه خصم به یک استقرای ناقصی اعتراف داشته باشه، ما ازش استفاده میکنیم. پس عیبی نداره که ما استقرای ناقص رو در جدل به کار بگیریم، اما عیب داره که استقرای ناقص رو در برهان به کار بگیریم. این تمام مطلب فقط یک اضافه داره که اون وقتی رسیم دوزی میدم. ول استقرا علی الحصر تام، استقرایی که تمام منحصر باشه، تمام افراد رو در حصار گرفته باشه و همه رو جمع کرده باشه، یعنی تمام افراد کلی جستجو شده باشه، این استقرا تامه. و غیر چنین استقرایی استقرا ناقصه. ول اسم یقع مطلقا علی الناقص، اسم یعنی لفظ استقرا، اسم یعنی لفظ استقرا، مطلقا یعنی اگر مطلق باشه، اگر قید تام نداشته باشه، قید ناقص نداشته باشه، یقع علی الناقص. اسم استقرا در صورتی که مطلق باشه، در صورتی که قید تام یا ناقص نداشته باشه، یقع علی الناقص. یعنی اگه گفتن استقرا، ذهن منصرف میشه به استقرای ناقص. اگر بخوان استقرا تام رو بفهمونن، باید قید تام رو بیارن. ولی اسم یقع مطلقا علی الناقص والذی بیانه شیخ، توجه میکنید که والذی بیانه شیخ اثر بر ناقصه. استقرا به طور مطلق اگر باشد، واقع میشه بر ناقص، یعنی همونی که شیخ بیان کرد. والذی بیانه شیخ اثر بر ناقصه. میتونید والذی بیانه شیخ رو مبتدا بگیرید، فست اعماله فی البرهان مغالطتان رو خبر بگیرید، که البته این یه مقدار بعیده، اولی بهتره، هر دو جور اختیار خودتون، هر دو جور گرفتین درسته. میتونید والذی رو عطف بگیرید بر الناقص، میتونید مبتدا بگیرید تصدیم و فی البرهان رو خبر بگیرید، چون گاهی از اوقات در خبر هم فا میاد، در صورتی که مورد توهم اما باشه. اما الذی بینه الشیخ و هو لا یفید غیر ذن فاستیم و فی البرهان مغالطتون، اینجور میتونید معنا کنید، ولی اولی صافتره در هر صورت. و هو و استقراء ناقص لا یفید و غیر از زن، استقراء ناقص مفید نیست جز زن را، استعمال تامه که مفید یقینه، استقراء تام مفید یقینه. فاستعمالهو یعنی استعمال این ناقص فی البرهان مغالطتون، نه استعمال تام، استعمال تام در خط اول همین صفحه گفتیم در براهین یقع، فقط یقع فی البراهین، در براهین واقع میشه، ایراد نداره. استقراء ناقصه که اگر توی براهین استفاده بشه مغالطه است. فاستعماله یعنی استعمال این ناقص در برهان مغالطه است و در جدل ليس بمغالطه، در جدل مغالطه نیست. چرا در جدل مغالطه نیست؟ به خاطر اینکه گفتم جدل از چیزهای استفاده، در جدل از چیزهای استفاده میشه که خصم قبول داره. ممکنه واسه استقراء ناقصی رو خصم قبول داشته باشه، خب ما میتونیم ازش استفاده کنیم. فی الجدل لیس بمغالطه. آخرین مطلبی که باقی مون این بود که ولا یمنع یا ولا یمنع الا به ایراد نقص، ولا یمنع این استقرا مگر به ایراد نقص. اینجا دقت کنید، اگر کسی استقرا یا دلیله، همونطور که گفتیم استقرا یا حجته، یکی از اقسام حجته، اگر کسی دلیلی اقامه کنه، ما مخالف اون دلیل باشیم، یا باید اون دلیل رو به معارضه جواب بدیم یا باید به نقض جواب بدیم. اگه مخالف دلیلی هستیم، بالاخره به یه صورت باید جوابشو بدیم، یا به معارضه جواب میدیم یا به نقض جواب میدیم. معارضه عبارت از این است که دلیلی در قبال دلیل او اقامه کنیم، که این دلیلی که در قبال دلیل او اقامه کردیم یا مادتن و صورتن همون دلیل اوست، منطقه ما بارونش کردیم، این میشه معارضه بالقلب، معارضه بالقلب. یا نه، مادتن همون موادیست که او استفاده کرده، صورتن همون صورتی که او استفاده کرده، مادتن مختلفه، این میگه معارضه بالمثل. پس مخالفت کردن با یک مستدلی گاهی به وسیله معارضه است، گاهی به وسیله نقضه. معارضه عبارت از اینه که ما دلیلی در عرض دلیل او اقامه کنیم، در مقابل دلیل او دلیل دیگه اقامه کنیم، که دلیل ما گاهی مادتن و صورتن با دلیل او یکیست، میشه معارضه بالقلب. گاهی مادتن با او اختلاف داره، صورتن با او یکیست، میشه معارضه بالمثل. این صورت معارضه. صورت نقض اینه که ما مورد تخلف دلیل رو نشون میدیم، لازم نیستش که یک دلیل دیگه در مقابل دلیل رو اقامه کنیم، میگیم دلیلتون ناقصه چون نقض میشه، مورد نقض داره، مورد نقضش نشون میدیم. پس من یک دلیل یا به وسیله معارضه، یعنی اقامه کردن دلیلی در قبال دلیل خصمه، یا به وسیله نقض، یعنی نشون دادن مورد نقض دلیلی است که او اقامه کرده. در استقرا ما اگر بخوام استقرا رو که یه نوع دلیل معنی کنیم، نمیتونیم از معارضه استفاده کنیم، معارضه لازم نیست. اگر ما بخوایم استقرا رو او رو معنی کنیم، اگر گفت کل حیوان یا هر فک الاصل، لازم نیست استقرا دیگه در مقابلش داشته باشیم، ما کافی است یه مورد نقض نشون بدیم، بگیم تنسا اینطور نیست. با نشون دادن مورد نقض دلیل او از بین میره. پس برای بطلان ابطال دلیل او احتیاج به معارضه نیست، احتیاج به نقضه. پس لا یمنع استقرا الا به ایراد نقض، یه مورد نقض دلیل باید ذکر بشه، لازم نیست در مقابلش دلیل دیگه اقامه کنیم. و ما فی الکتاب ظاهرون، عبارت کتاب روشن، احتیاج به تفسیر نداره. و اما تفسیر، قسم دوم حجت که ما در این فصل مطرح کردیم تمثیل بود. تمثیل رو ایشون میگه اهل زمان ما قیاس مینامند، فقها اسمش رو قیاس میزنند. و تمثیل همونطور که گفتیم اینه که شما بر چیزی حکمی رو مترتب کنید به خاطر این که میبینید این چیز شبیه چیزی دیگری است که دارای این حکمه. مثلا بر فقه حرمت رو مترتب میکنید زیرا میبینید این فقه در اسکار شبیه خمریست که دارای حرمته. یا به قول مثالی که خودشون میزنن، بر سماع حدوث رو مترتب میکنید به خاطر این که میبینید سماع در داشتن شکل شبیه بیتیست که دارای حکم حدوثه. اگر حدوث برای بیت هست به خاطر این که دارای شکله، شکل پذیره، جسمه، همین حدوث برای سماع هم باید باشه، چون سماع از نظر شکل پذیری مثل بیته. میگن سماع محدثه لعنهو کل بیت فی تشکل، در قبول شکل مثل بیته. همونطور که بیت که قبول تشکل میکنه حادثه، همچنین سماع هم که قبول تشکل میکنه حادثه. همونطور که خمر به خاطر اسکار حرامه، فقه هم به خاطر اسکار حرامه. از حکم میکنیم بر چیزی به خاطر این که این چیز شبیه چیزی دیگری است که واجد اون حکمه. بعد همونطور که توجه کردید ما چهار امر در تمثیل داریم، یکی مشبهه مثل فقه یا مثل سماع، یکی مشبهون بهه مثل خمر یا مثل بیت، یکی وجه شبهه مثل اسکار در مثال اول، تشکل در مثال دوم، یکی هم حکمه مثل حرمت در مثال اول، حدوث در مثال دوم. چهار چیز در تمثیل داریم. اسم اون که میخواد برش حکم بکنید مثل فقه یا مثل سما، اسم اون رو میذاریم فرد. در کلام ما فرعه اسمش، در کلام ما اسمش فرعه، در بین فقها هم اسمش فرعه. در بین متکلمین اسمش قائمه، در بین نحوین اسمش هم مشبهه که در توضیح همش مشبه گفته میشه. خب اما اونی که حکم رو بر اصاله داره مثل خمر، مثل بیت، اسمش اصله در لسان فلاسفه و فقها، اسمش شاهده در لسان متکلمی، مشبهان بهه در لسان نحوی، در لسان ادیب یعنی علمای بیان، چون به نحوی کنند. اما اونی که وجه شبه به حساب میاد مثل اسکار در مثال اول، تشکل در مثال دوم، این رو ما اسمشو میذاریم جامع علت، جامع و علت، اون هم اسمش همینی میذاریم، متکلم هم اسمش میذاریم جامع. اما اونی که بر اصل مترتبه میخوام بر فرع هم مترتبش کنیم، بر شاهد مترتبه میخوام بر غائب هم مترتبش کنیم، بر مشبهان به مترتبه میخوام بر مشبه هم مترتبش کنیم، مثل حرمت در مثال اول و مثل حدوث در مثال دوم، اسمش حکمه به لسان همه، هم متکلم، هم فقیه، هم فیلسوف. این چهار چیز رو ما در تمثیل لازم داریم، اسمش هم روشن شد. و اما تمثیل فهو الذی یعرفه اهل زماننا بالقیاس و هو ان یحاول الحکم و هو ان یحاول الحکم علی الشیء به حکم موجود فی شفه، و او این است که در صدد حکم کردن بر چیزی براییم به خاطر حکمی که در شبهش موجود است. چون حکم در شبیهش موجوده، در خودش هم میخوام اون حکم رو پیاده کنم. و هو تمثیل حکمی است بر یک جزئی، مثل فقا، مثل بیت، به حکمی، به مثل حکمی که، یعنی مثل حرمت یا مثل حدوث که در جزئی دیگر هست، یعنی در، بله اشتباه گفتم، و هو حکمون، تمثیل حکمی است بر یک جزئی، جزئی مثل فقا در مثال اول و سماع در مثال دوم، بیت گفتم اشتباه بود، حکم میکنیم بر اینا به مثل حکمی که در جزئی دیگر داشتیم، یعنی در خمر داشتیم در مثال اول و در بیت داشتیم در مثال دوم، جزئی دیگری که یوافق و با اون جزئی اول موافقه در یک وجه شبهی، فی معنن جامعه، در یه معنای جامعی، مثل اذکار در مثال اول، مثل تشکل در مثال دوم. و اهل زمان ما محکوم علیه را، یعنی اونی که میخوام برش حکم کنیم، میخوام حکم برش مترتب کنیم، مثل فقا، مثل سما، اینا اسمشون میذارن فرع. و شبیه را، یعنی اونی که فرع به او شبیهه، اونی که فرع به او شبیهه یا او شبیه فرعه، فرق نمی کنه، مثل خمر در مثال اول، بیت در مثال دوم، اسمشون میذارن اصلا، یا سمون اون محکوم علیه را فرع و محکوم را و اون شبیه را اصل. و مشترکافی را، اونی که مورد اشتراک هر دوست، آنچه که هر دو درش اشتراک دارن، این وجه شبه، اون رو می نامند معنا و علت و جامعه. تموم شد. و هازای زن ضعیفون، هازا یعنی این تمثیل هم ایزن مثل استقرا ضعیفه. و آکدهو، عبارت رو درست کنید، و آکدهو و محکمترین تمثیلی که ما داریم این است که جامع سبب باشه. این البته در عبارت خواجه توضیح داده میشه که من وقتی به عبارت خواجه رسیدم دیگه نخونم، از خارج توضیح ندم. خواجه میگه که همونطور که بیان شد، تمثیل دارای چهار رکنه، یکی از ارکانش جامعه، که اگر در تمثیل این رکن نباشه یا هر رکن نباشه، تمثیل تمثیل ناقصه، تمثیل کامل نیست و حقیقتا تمثیل نیست، بلکه به حسن زن تمثیل. اگر جامع که در تمثیل لازمه باشه، دو حالت داره، یا وجودیه یا عدمیه، و باز به تقسیم دیگه، یا سبب یا سبب نیست، یا سبب حکمه یا سبب حکم نیست. مثلا اسکار سبب حکمه، اسکار باعث شده حرمت را، چون گفته لا تشرب الخمر لأنه مسکر، پس اسکار علت حرمت شده. جامعه ای که در اصل علت حکمه اگر در تمثیل باشه، تمثیل ما مؤکدترین نوع تمثیل ماست، پس بهترین نوع تمثیلی که ما داریم تمثیلی است که جامع اون تمثیل علت حکم مترتب بر اصله، حکمی که مترتب بر اصله علتی داره، اون علت جامع قرار گرفته. اگر چنین تمثیلی داشتیم بهترین نوع تمثیله. عبارت توجه کنیم: و آکده ان یکون الجامع هو السبب اول علامه لکون الحکم فی المسمى اصلا. عبارت در اینجا علاقه داره، نسخه مصر علامت داره و نسخه مصر بهتره، علاقه معنی صافی نداره، علامت بهتره. دقت کنید عبارت من ترکیب مختصری بکنم: لام لکن متعلق به سبب، لکن متعلق به سبب یا علامت، کن در اینجا کن تامت معنی وجوده، المسمى الفلامش الفلام موصول است، یعنی الذي يسمى اصلا، الذي يسمى اصلا، اصلا خبر کن نیست، اصلا مفعول دوم يسمى است، مفعول دوم مسمى است، مفعول اول شده نائب فاعل که برمیگرده به الفلام، الذي يسمى همون چیز اصلا. حالا عبارت معنا میکنه آکد مؤکدترین نوع تمثیل این است که جامع سبب باشد یا پایین تر از سبب علامت باشد، چون در بعضی موارد ما نمیتونیم سببیت رو کشف کنیم، علامت بودن رو کشف میکنیم. اگر شارع مثلا تصریح کرده باشه به این که علت اسکار، علت حرمت اسکار، خب میگیم سببه، اما اگر تصریح نکرده ما میگیم اسکار علامته، هر جا این علامت بود اون زل علامت هم هست، یعنی اسکار حرمت هم هست. پس علامت اونجاییست که ما سببیت رو تشخیص نمیدیم، لذا به همون علامیت اکتفا میکنیم. آکد یعنی مؤکدترین نوع تمثیل این است که جامع سبب باشد یا علامت باشد برای وجود حکم در اونی که اصل نامیده شده، یعنی در خمر، در بیت. جامع که اسکار یا تشکل سبب وجود حرمت یا حدوث در اصله. معلوم شد عبارت جامع سبب است یا علامت است برای اینکه وجود بگیرد حکم در اون چیزی که اصل نامیده شده. اقول بعض المتکلمین و الفقهای مطالب از خارج گفتم، یه سر از رو میخونم تا به جایی که لازمه برسیم. بعض متکلمین و فقها استعمال میکنن تمثیل رو، هم متکلمین استعمال میکنن هم فقها، اما متکلمان پس در مثل قولشون لسما که میگن محدثون لکونهی متشکلن کلبیت، درباره سما اینطور میگن، میگن محدثون لکونهی متشکلن کلبیت. این محدثون لکونهی متشکلن کلبیت یک تمثیله، چون میگونی توش تشبیه شده، سما محدث است چون شکل پذیر است، همونطور که بیت محدث است چون شکل پذیر است. و یسمون البیت و ما یقوم مقامه، بیت رو در این مثال، ما یقوم مقامه بیت رو در مثالای دیگه، مینامن شاهد، ما مینامیدیم اصل، و سما رو و ما یقوم مقام سما رو مینامن غائب، ما مینامیدیم فر. متشکل رو ما نامیدیم معنا و علت، اینا مینامن معنا و جامع. محدث رو می نامن حکم، ما می نامیم حکم. ولابد دفع تمثیل تام من حاضر اربعه، در تمثیل تام باید این چهار تا رکن باشه، اگر یکی از این چهار رکن نباشه تمثیل ما ناقصه، که زیاد اتفاق می افته که تمثیل جامع نداره، اون وقتی که جامع نداشته باشه تمثیل ناقصه و در واقع تمثیل نیست، بلکه به حسب زن تمثیله. اما متکلمون ففی قول مثل قول هم لسما فلان و الفقها، یعنی اما الفقها و فقها لا یخالفون هم الا فی اصطلاحات، فقها هم همینا رو میگن، فقط اصطلاحاتشون فرق میکنه، شاهد رو اونا میگن اصل، قائب رو اونا میگن فرد، متشکل رو میگن جامع، متسمی هم. مطلبی که هست اینه که ما تمثیل رو میتونیم به صورت قیاس برگردیم به این نه که اون معنای جامع رو کبرای کلی قرار بدیم. اگر معنای جامع رو روی اون معنای جامع ما کبرای کلی بستیم، حالت قیاسی پیدا میکنه، تمثیل از حالت تمثیلی در میاد، قیاس میشه. مثلا در همین مثال گفتیم از سماع و محدثون لکونی متشکلن کل بیت که یک تمثیله و درش تشریف کار رفته، اینطوری میگیم، میگیم از سماع و متشکلون و کل متشکلن محدثون فالسماع و محدثون، که میبینید حکم رو کلی بیان میکنیم به صورت قیاس. و اذا ردت تمثیل الی صورت القیاس صار هکذا، از سماع و متشکلون و کل متشکلن فهو محدثون کل بیت فالسماع و محدثون. خب فیکون الخلل من جهت الکبرى، خلل در استقرا من جهت صغرا بود اما در تمثیل من جهت الکبرى است. چرا؟ چون در تمثیل دقت کنید وقتی به صورت قیاس درش آوردیم صغرا بدیهیه، از سماع متشکل مشاهده، چون مشاهده دیگه احتیاج به اثبات نداره. اگر خلل باشه در صغرا نیست، صغرا بدیهیه، خلل نداره. خلل اگه باشه در کبرا است. پس همیشه شما اگر استقرا رو به صورت قیاس بیان کردید، خلل اون استقرا رو توی صغرای اون قیاس پیدا کنید، کبراش بدیهیه. اگر تمثیل رو به صورت قیاس بیان کردید، خلل اون تمثیل رو در کبرای قیاس پیدا کنید، چون صغراش بدیهیه. بنابراین بین تمثیل و استقرا از این جهت تشابهی که هر دو به قیاس برمی‌گرده و از این جهت اختلافه که خلالی که در ناحیه استقرا هست در صغرای اون قیاس پیدا میشه و اما خلالی که در تمثیل هست در کبرای اون قیاسی که تمثیل بشه رجوع کرده پیدا میشه. و اردع و انواع تمثیل، پسترین انواع تمثیل، تمثیلیست که مشتمل بر یک جامعه عدمی باشه. اسکار و تشکل اینها یه جامعه وجودی هست، ممکنه یه جامعه عدمی داشته باشیم. تمثیل اگر دارای جامعه عدمی باشه، تمثیل هست ولی نوع پست تمثیله. ثم ما خلا عن الجامعه، بعد از این نوبت میرسه به اون تمثیلی که جامعه نداره، اونی که جامعه عدمی داره بدتر از اونیست که جامعه نداره، چون جامعه عدمی درست خلاف اون جامعه وجودی است. جامعه وجودی مرتبه بالای تمثیله، اونی که جامعه عدمی است درست نقطه مقابله، اونی که جامعه نداره وسطه، نه اون عدم رو داره که نفع بکنه نه این وجودی رو داره که اثبات بکنه. و اجودها، باز اونی که جامعه داره چند نوعه، بهترینش اونیست که جامعه فیه علت الحکم، جامعه در اون تمثیل علت حکم باشه. بهترین تمثیل تمثیلیست که دارای جامعه باشه و جامعهش هم علت حکم باشه، مثل همین اسکاری که مثال زدیم، مثل اسکاری که مثال زدیم که اسکار علت بود برای حرمت. تشکل به قول آقایون علت هست برای حدوث. اونجاهایی که جامعه علت باشه تمثیل ما بهترین نوع تمثیله. خب حالا از کجا بفهمیم علت؟ این کسانی که از تمثیل استفاده میکنن سعیشون بر اینه که جامعه رو علت قرار بدن، چون میدونن بهترین نوع تمثیل این است که جامعه علت باشه، لذا همه تلاششون اینه که جامعه رو علت قرار بدن. حالا چطوری جامعه علت میشه؟ به دو راه بیان کردن، که راه اول مبتلا به دو اشکاله و راه دوم مبتلای به پنج اشکاله. ظاهرا وقت اجازه نمیدیم اونی برای جلسه بعدمون.